الله رب العالمین در 159مین در 159مین جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 51 از سوره مبارکه نساء، آیه که در آن الله تعالی می‌فرماید: الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا. این آیه بیانگر این موضوع میباشد که آیا ندیدی آن کسانی را که بهره ای از کتاب آسمانی به آنها داده شد؟ منظور یهود است. یؤمنون بالجبت و الطاغوت، با وجودی که کتاب آسمانی به آنها داده شده، ولی به جای اینکه ایمان بیاورند به الله تعالی و یکتاپرستی را برپا بکنند، این مسائل را رها کرده و به دستورات الهی در آن کتابی که به آنها داده شده عمل نکرده و در مقابل به ضد آن، یعنی جبت و طاغوت، ایمان آورده اند. کلمه جبت تفسیر شده به سحر، چون می دونیم که در هیچ امتی مانند امت یهود سحر رواج نداشته و تا آن اندازه سحر مقدس نمی دونستند، تا جایی که حتی خطاب به پیامبر موسی علیه السلام وقتی که به ایشان نیازمند بودند گفتند یا ایها الساحر ادع لنا ربک. این کلمه در حقیقت در ظن و گمان خودشان کلمه احترام بود برای موسی علیه السلام. به جای که میگن یا ایها النبی یا ایها الرسول، گفتن یا ایها الساحر. دلالت بر این موضوع میده که در نزد یهود علم سحر مقدستر بود از علم نبوت و رسالت، و این خودش منگر ایمان این امت به این موضوع است. و این در حالی است که در خود قرآن در سوره بقره آمده که گناه سحر مساوی است با کفر. کسی که سحر رو یاد میگیره و اونو انجام میده از اسلام خارج میشه و اسلام خودش رو از دست میده. یکی از نواقض ایمان میباشد، یعنی اگر انسان این کار را انجام بدهد به محض اینکه یاد بگیرد و آن را انجام بدهد، ایمان خود را از دست میدهد. ولی با این وجود یهود به این موضوع ایمان داشتند و آن را به کار می بردند در زندگی خودشون. یؤمنون بالجبت و الطاغوت، و به طاغوت ایمان داشتند. طاغوت چیست؟ در سوره بقره آمده که فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى. هر کسی که به طاغوت کفر بورزه و به الله ایمان بیاره، این کسی است که به آن ریسمان محکم چنگ زده. این آیه بیانگر اینه که هر چیزی که در مقابل الله قرار بگیرد میشه طاغوت، هر چیزی باشد. و به همین منظور تعریفی که برخی از علما ارائه کردن برای طاغوت، میگن که کل ما تجاوز به العبد حده، هر چیزی که بنده بیاد از حد خودش عبور بکنه. هر چیزی حدی داره. مثلا پیامبر علیه السلام در نبوت خودش حدی داشته، نمیتونسته به علت نبوت به صفات الهی برسه. ملائکه حدی دارن برای خودشون. پس هر کسی بیاد از حد این مخلوقات گذر بکنه و صفات الهی به آنها بده و آنها را عبادت بکنه، من متبوع او معبود او مطاع، چه باشه این، حالا مسائل کجا رخ میده، یا در متبوع یعنی کسی که از اون داری پیروی میکنی. اکثر انسانها کسانی را به عنوان الگو برای خودشون انتخاب میکنند و به حرفای اون گوش میکنند و از اون پیروی میکنند. اگر شخصی بیاد در این انسانی که از اون پیروی میکنه غلو بکنه و زیاده روی بکنه و از حد خودش بالاتر بره، این میشه طاغوت. یا معبود، اگه بره چیزی رو غیر از الله تعالی عبادت بکنه، بوتی، ستاره‌ای، سنگی، کوهی، درختی، عبادتش بکنه، همونطور که در جاهلیت کفار قریش انجام میدادن، اینم میشه طاغوت. او مطاع، یا کسی که مورد اطاعت قرار میگیره، این هم باز نسبی است. ممکنه در حد کلان یا در حد پایین‌تر افرادی باشن که مورد اطاعت قرار می‌گیرن. اگر اینها مورد زیاده روی قرار بگیرن و از حد خودشون اونا رو بالاتر ببرند میشن طاغوت. پس طاغوت هر چیزی که در مقابل الله تعالی قد علم کند به منظور عبادت میشه طاغوت. و یهود به طاغوت ایمان داشتند و این در حالی که کتابهای آسمانی و پیامبران فرستاده شدند همه آنها، آنچنان که در سوره نحل آمده ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، تمام پیامبران فرستاده شدند در تمام امتها که بگن فقط ذات الهی را عبادت بکنید و از هر گونه طاغوت اجتناب و خودداری کنید. یهود اومدن برعکس کردن، اومدن ایمان به طاغوت آوردن و به الله تعالی کفر و شرک ورزیدن. و مشکل در کجاست؟ مشکل در اینجاست که اینها کتاب آسمانی داشتند و پیامبری مانند موسی کلیم الله برای آنها برانگیخته شده بود و در بین آنها بود و آنها را راهنمایی می‌کرد. و بعد از پیامبر موسی علیه السلام تا پیامبر عیسی علیه السلام نیز چندین و چند پیامبر برای آنها آمده. انبیاء بنی اسرائیل از بین یعقوب علیه السلام تا بین تا عیسی علیه السلام، این همه پیامبر برای آنها آمده. در حدیث آمده که هر بار پیامبری فوت میکرد بلافاصله پیامبری دیگری در بین آنها برانگیخته میشد. هیچ وقت امت بنی اسرائیل خالی از پیامبر نبوده، ولی با این وجود، با وجود اینکه تمام اسباب هدایت فراهم بود، اینا راه کفر رو در پیش گرفتن و از توفیق الهی محروم بودن. ایمان آوردن به سحر و به طاغوت و به کاهن، کسانی که کهانت می کنند، رمال، کسانی که مثلا میگه دستتو بده به من تا بگم آینده چیه، فال برات میگیره، میگه تو فردا فلان اتفاقات برات میفته. اینا همه زیر مجموعه جبت هست. چجوره که این شخص میدونه فردا چه اتفاقی میافته؟ عجیب هم اینجاست که ممکنه از خودش فاسقتر کسی نباشه، نه اهل نمازی، نه عبادتی، نه چیزی، ولی میگه کف دستتو باز کن بهت میگم که با کی ازدواج میکنی، در آینده چه کارهای انجام میدی، فردا چه اتفاقاتی برات میافته. و ممکنه در برخ از این ادعا که میکنه راست هم بگه، چون براش خبر میارن، ولی 99% دروغ میگه. ولی آنچنان که در حدیث آمده مردم آن 1% اون رو قبول میکنن و در کنار اون 99% دروغش هم میپذیرن، بهش باور دارن و بهش ایمان میارن. 99 تا دروغ رو در کنار یک راست قبول میکنن و میگن فلانی اولیاء الله است، دیگه از خودش بالاتر کسی نیست. و تمام این مسائل ریشه در فکر یهودیت داره، از آنجا سرچشمه میگیره و از آنجا گرفته شده. و یقولون للذین کفروا، سران اینها، سران یهود، حتی که معروف شخصی به نام کعب ابن الاشرف و حویی ابن اخطب، دوتا از سرکرده های یهود مدینه بودن، رفتن مکه، مکه هنوز کافر بودن، پیامبر اومده بود به مدینه. وقتی که اونجا وارد مکه شدن، سران کفر با این دو نفر صحبت کردن و گفتن محمد اومده پیش شما، چی میگه، چی کار میکنه، وضعیت چجوریه. و در نهایت این سوال ازش کردن که به نظر شما که اهل کتاب هستید، شما کتاب آسمانی دارید، به هر حال علمی دارید. و گفتن ما عرب های چی نداریم، نه کتابی داریم نه سوادی داریم، شما به هر حال داناتر هستید، به نظر شما دین ما، یعنی اهل مکه، کفار قریش، دین ما بهتر یا دین محمد کدوم بهتره؟ و یقولون للذین کفروا، اینا سران یهود به کفار مکه چی میگن؟ میگن هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا، میگن اینها، هؤلاء یعنی اهل مکه، یعنی کفار قریش، اهدا با هدایت تر هستن. از چه کسانی؟ من الذین آمنوا، از کسانی که ایمان آوردن، سبیلا یعنی در راه و روش، خب یهود داره از دین کفار تعریف میکنه، میگه دین شما بهتر از دین مسلمان هاست. وقتی که شما نگاهی بیاندازی که چه کسی از چه کسی تعریف میکنه، حساب دستت میاد. و جالب هم اینجاست که میگه من الذین آمنو، دارن گواهی میدن که کسانی که به محمد ایمان آوردن مؤمن هستن. من الذین آمنو. و در وصف اهل مکه میگه هاولا، اینا. البته بازم گفته شده که این حرفی که این دو نفر به کفار مکه گفتند از روی منافع و مصالح اقتصادی بود، اینو گفتند چون تجارتهایی با هم داشتن، بده بستانهایی با هم داشتن، میخواستن دلشون خوش بکنن، بهشون میگن دین شما بهتر از دین محمده. ولی یهود میدانست که میدانستن که پیامبر بر حق است و خودشون با لجاجت بهش ایمان نیاوردن و رفتن به کفار مکه گفتن که دین شما بهتر از دین محمده تا منافع و مصالح آنها در مکه به خطر نیفته و آن داد و ستدی که دارن ادامه داشته باشه. خب این هم حالت دیگری از کسانی که کتاب به آنها داده شد و این راه را در پیش گرفتن. عاقبتشون چی میشه؟ اولئک الذین لعنهم الله، اینا کسانی هستند که الله آنها را لعنت کرده. لعنت یعنی چی؟ یعنی طرد شدن از رحمت الهی. کسی از رحمت الهی محروم باشه میشه ملعون. مرحوم داریم و ملعون، رحمت داریم و لعنت. هر کسی که الله تعالی به اون رحم نکنه مورد لعنت الهی است. که این لعنت البته به دو دسته تقسیم میشه با توجه به کفری که انسان در پیش میگیره. اگر کفر انسان کفر اکبر باشه، کفری باشه که از ملت اسلام و ملت محمد خارج بشه، لعنتی که بر اون واقع بشه لعنت اکبره. ولی اگر انسانی مسلمان هست ولی کارهایی میکنه که در احادیث بر انجام دادن آن کارها لعنت مترتب شده، مثلا کسی که حیوانی صورت حیوانی را داغ بکنه پیامبر لعنت کرد، یا کسی که مثلا پدر و مادر خودش را لعنت بکنه لعن الله من لعن والده، یا کسی که بیاد زمینی داره یا چند وجب از زمین همسایه مندازه تو زمین خودش، من غیر منار الارض، اون علامت ها رو جابجا میکنه، اینا ملعونه. یا مثلا لعن الله من آوى محدثا، الله تعالی لعنت میکنه آن کسی که انسانی که یک بدعت فکری پایه‌گذاری میکنه بیاد اونو بیاد بهش جا و مکان بده و از اون دفاع بکنه. یا لعن الله من ذبح لغیر الله، کسی که برای بت و برای این چیزا میاد حیوانشو قربانی میکنه، چون که کفار قریش انجام میدادن بر روی نصب حیواناتشون منظور تقرب به بت‌هاشون قربانی می‌کردن. خب این لعنت‌ها بستگی داره البته، حالت‌های متفاوت. اگر آن گناهی که انسان انجام میده انسان از اسلام خارج نکنه، اون لعنت میشه لعنت اصغر، چون گناهش کفر اصغره. و اگر اون کاری که انجام میده کفر اکبر باشه، لعنتی که بر اون واقع خواهد شد لعنت اکبر هست. تفاوت بین دو لعنت در چیست؟ لعنت اصغر لعنت جزئی است، یعنی اینکه الله تعالی گناه این انسان مسلمان را، آن گناهی که برش لعنت واقع شده، نمیبخشه و به اندازه این گناه باید در جهنم عذاب بکشه، بعد خارج میشه میره به بهشت. ولی لعنت اکبر اگر بر کسی واقع شد دیگه از جهنم خارج شدنی نیست، به هیچ عنوان بیرون نمیاد. لعنت کلی است، لعنت کلی و جزئی. معروفه که در زمان عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما برخی از بچه آمده بودن یک مرغی رو بسته بودن به درختی، پاشو بسته بودن، بعد اونو هدف میگرفتن با سنگ میزدن یا با حالا نیزه میزدن، اگر تیر خطا میرفت یک درهم میدادن به صاحب مرغ، اگر تیر به مرغ میخورد خب دیگه مرغو زده بودن، مرغو بر میداشتن. خب مرغ بیچاره حیوان زنده بستی با این وضعیت اونو میزدی. عبدالله بن عمر وقتی به این صحنه رسید و این صحنه رو دید گفت لعن الله من فعل هذا، الله لعنت کنه کسی که این کار رو با این حیوان انجام داده. این لعنت میشه لعنت جزئی، یعنی کسی که این کار رو کرده این کار او رو الله تعالی نبخشه، ولی بقیه گناهانش دیگه قابل بخشش هست اگر که الله بخواد ببخشه. بس میشه تفاوت بین دو لعنت. اولئک الذین لعنهم الله، اینها چون دچار کفر اکبر هستن لعنتشون هم اکبره و الله تعالی اینا رو لعنت کلی کرده. و من یلعن الله، و هر کسی که الله تعالی او رو لعنت کلی بکنه، فلن تجد له نصیرا، به هیچ عنوان هیچ یار و یاوری برای او نخواهی یافت، هیچ کس به اون کمک نخواهد کرد. پس باید انسان مواظب باشه که چه کارهای انجام میده، آیا این کارهایی که انجام میده موجبات رحمت الهی را فراهم میکنه یا موجبات لعنت الهی، چون انسان بین این دو گزینه است، یا انسان کاری میکنه که موجب رحمت الهی میشه یا هم کاری میکنه که موجب لعنت الهی میشه، از این دو حالت خارج نیست. به همین منظور باید مواظب کارها و اعمال خودمون باشیم، چه کار داریم میکنیم. ام لهم نصیب من الملک، قبل از این آیا ممکنه امت محمد هم که کتاب به آنها داده شده و پیامبر هم بر آنها فرستاده شده دچار همین مسئله که یهود به آن گرفتار شدن بشن؟ بعید نیست اگر در امت محمد کسانی باشند که با وجودی که کتاب قرآن به آنها داده شده خود را از این قرآن بکنن و بگن ما نمیخوایم، فنبذوه وراء ظهورهم، و کتاب آسمانی رو بندازن پشت سر خودشون، یعنی که به اون پایبند نباشن، باور نداشته باشن و بگن که ما این دین رو نمیخوایم، خب در این صورت 100% همون عقوبتی که برای یهود به وجود اومد با ایمانشون به جبت و طاغوت برای اینها هم خواهد بود، تفاوتی نداره برای الله تعالی، بنی اسرائیل یا دیگران. کسی که به دستورات الهی عمل نکرده، حالا هر کی باشه، تا جایی که به پیامبرش علیه السلام در سوره زمر اینگونه فرمود ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، ای پیامبر به تو و به تمام پیامبران قبل از تو اینگونه وحی شده که چی؟ لئن اشرکت، اگر در عبادت الله تعالی شرک آوردی و شریک قرار دادی، لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، عمل تو باطل خواهد شد و از جمله زیانکاران خواهی بود. برای پروردگار فرقی نمی کنه چه کسی کارهایی را انجام بده که موجبات لعنت الهی را برای خودش فراهم سازد. ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، یهود ایران میگرفتن که چرا پیامبر محمد ابن عبدالله از بنی اسماعیله. اینا ایمان داشتن با توجه به وعده هایی که در تورات اومده بود که یک پیامبر برانگیخته خواهد شد در آخر الزمان، جاشم در مدینه است، و یهود که در اصل جاشون مدینه نبوده، در اصل در فلسطین بودن، از اونجا بلند شدن اومدن مدینه هجرت کردن به امید این که وقت بعثت آن پیامبر فرا رسیده که محمد باشه، و گمان می کردن که باز این پیامبر هم از بنی اسرائیل باشه، از خودشون باشه یعنی، و گفتن ما می آییم بهش ایمان میاریم و با این پیامبر هم پیمان می شیم و عرب را تارمار خواهیم کرد، ریشکن خواهیم کرد. ولی وقتی که پیامبر آخرالزمان مبعوث شد و تمام صفات آن پیامبر موافق بود با آن صفاتی که یهود می دانستن، ولی از بنی اسماعیل بود نه از بنی اسرائیل، حسادت به خرج دادن و راه کفر را در پیش گرفتند و این اعتراض را به الله تعالی می کردن که چرا این مقام را به محمد بن عبدالله داده ای؟ که در این آیه می فرماید ام لهم نصیب من الملک، اینا که این ایرادا رو میگیرن که چرا پیامبری به فلانی داده شده، و این در صورتی که والله یختص برحمته من یشاء، الله تعالی رحمتش و نبوت را به هر کسی که بخواهد میدهد، ربطی به کسی نداره که بخواد تعیین تکلیف بکنه در این زمینه. و حتی در دیگر زمینه ها رزق و روزی و عمر و همه چیز ما به دست الله تعالی است، کسی نمیتونه تعیین تکلیف بکنه. تمام آن اتفاقاتی که در جهان هستی به عنوان قدر و قضا رخ میده به دست الله متعال است. ام لهم نصیب من الملک، آیا یهود که چنین حرفای میزنن بهره از مالکیت داشتن که دارن ادعا میکنن و ایراد میگیرن و دخالت میکنن در کار الله؟ چه کاره هستن که بخوان دخالت بکنن؟ شریکن توی مالکیت جهان هستی؟ فَإِذَا لَا يُعْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر واقعا اینها مالکیتی در جهان هستی داشتند به اندازه یک نقطه‌ای که روی هسته خرما وجود دارد، اگر ما هسته خرما بهش نگاه میکنیم پشت هسته خرما یک نقطه بسیار کوچیکی وجود داره که این میگن نقیر در زبان عربی، حتی به این اندازه هم به کسی چیزی نمیدادند از رو بخلشون، چه مسائل معنوی چه مسائل مادی. اگر فرض بکنیم که دادن نبوت به دست یهود بود، به هیچ کس نبوت نمیدادن، هیچ کس نبی نمیکردن. اگر فرض بکنیم که خزائن آسمان ها و زمین به دست یهود بود، به هیچ کسی هیچی نمیدادن، حتی حیوانات از گرسنگی میکشتن. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، یا اینکه دارن حسادت میورزن به مردم در اینکه الله تعالی از فضل خودش به آنها داده که این مردم ممکنه خود شخص پیامبر باشه که به پیامبری رسیده و میتونم منظور از مردم اهل ایمان باشه، کسانی که قرآن به آنها داده شده. ما امت محمد هستیم، قرآن به ما هم داده شده توسط پیامبر. آیا دارن حسادت میورزن به اهل ایمان؟ بله 100% حسادت دارن. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، بسیاری از یهود دوست دارند که شما را ای اهل ایمان بعد از ایمانتان به کفر برگردانند، از روی حسادتی که به شما دارند، حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، بعد از اینکه حق برای آنها آشکار شد، بر حق بودن پیامبر، بر حق بودن قرآن بر آنها ثابت شد، به جایی که ایمان بیارن و خودشان هم از این حق بهره مند بشن، راه کفر رو در پیش گرفتن و راه لجاجت رو در پیش گرفتن و گذشته از آن دوست داشتن که اهل ایمان هم کافر بشن مثل خودش. فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه، چرا حسادت ببرزن؟ مگه ما به آل ابراهیم، آل ابراهیم میشه فرزندان ابراهیم یعنی اسحاق و نوادگانش، که برسه به داوود و سلیمان که دو پادشاه بودن، از انبیای بنی اسرائیل بودن که دو تا پادشاه بودن، بلکه آن مالکیت و پادشاهی که به پیامبر سلیمان داده شده به هیچ کس داده نشده، چون این دعا رو کرد، حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، یک پادشاهی به من بده که شایسته هیچ کس بعد از من نباشد. خب دو تا پیامبر پادشاه داشتن و کتاب بر آنها نازل شده، بر فرزندان ابراهیم که حالا بنی اسرائیل شامل فرزندان ابراهیم هستن دیگه، اسرائیل یعقوبه، بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب، یعقوب هم پسر اسحاق پسر ابراهیمه، پس بنی اسرائیل میشن نوادگان پیامبر ابراهیم علیه السلام. خب اگر ما به پیام به آل ابراهیم یعنی به فرزندان ابراهیم هم کتاب دادیم، زبور داده شده، تورات داده شده، انجیل داده شده، صحف داده شده و دیگر کتابهایی که ممکنه ما ندانیم اصلا، این همه پیامبر در بین آنها بوده، این همه کتاب آسمانی و الحکمه، که در اینجا الحکمه رو تفسیر کردن به حکم و پادشاهی، یا هم اگر بگیم حکمت یعنی اینکه تشخیص خوب از بد، تشخیص حق از باطل، قدرت تشخیص، انسانی که حکیم باشه قدرت تشخیص داره، دانایی، فهم. و آتیناهم ملکاً عظیما، و ملک بسیار بزرگی به آنها دادیم، و این مسئله رو پیامبر موسی علیه السلام چون که در سوره مائده آمده به بنی اسرائیل گزارش میکنه، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ای قوم من بیاد بیاورید نعمتهای الهی را وقتی که از شما پیامبران بسیار زیادی را قرار داد. اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و شما را پادشاه قرار داد. و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین و چیزهایی به شما داده که به هیچ کس نداده. خب طبعا قبل از امت محمد، قبل از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث بشه، بنی اسرائیل بهترین امت زمان خود بودن، کسی از آنها بهتر نبوده با تمام گرفتاری‌هایی که داشتن. پس چرا حسادت بکنن به اهل ایمان و به پیامبرشون و به کتابشون؟ به جای حسادت و لجاجت بیاد راه ایمان رو در پیش بگیرید و شما مؤمن بشید، کسی مانع نشده، برعکس تشویق هم وجود داره که بیاد مسلمان بشید. فمنهم من آمن به و منهم من صد عنه. گروهی از یهود ایمان آوردند، بهی یا به قرآن یا به پیامبر به محمد یا به دین، به دین اسلام. و منهم من صد عنه، و گروه دیگر اومدن جلوی دین ایستادند، نذاشتن که دیگران وارد دین بشن، خودشون که وارد نشدن مزاحم دیگران هم شدن. البته کسانی که ایمان آوردن به نسل قرآن خیلی کم هستن، ولا یؤمنون الا قلیلا، تعداد اندکی که گفته شده از 10 نفر هم شاید بیشتر نباشن. مشهورترینشون عبدالله ابن سلام بود. و کفا به جهنم سعیرا، کسانی که این کارها را انجام میدند مزاحم دیگران میشن، نمیذارن دیگران به قرآن ایمان بیارن و قرآن یاد بگیرن، اینا بیاد داشته باشن که جهنمی است که آتش آن افروخته است. سعیر، سعیر آتش افروخته، و این جهنم کافی است برای کسانی که چنین کارهای انجام میدن. عقوبت چنین انسانهایی جهنم خواهد بود، این جهنمی که چنین وضعیتی دارد. تا انشاءالله آیات بعدی که در جلسه بعد به آن ادامه خواهیم داد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.